بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روایت این بود، شیخ الطائفه رضوان الله علیه در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 336 روایت 933 نقل میکنن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی قال تا آخر. خب جلسه قبل خط دوستان یه بحثی شد در مورد احمد ابن محمد، بحث مشیخه شیخ طوسی رضوان الله علیه اشاره کردیم، نقش مشیخشی بوده و از مشیخه چطور میتونیم استفاده بکنیم. اشتباه نکنم اینا جلسه قبل مطرح شد، این جلد 10 اووردیم، اشتباه نکنم دیگه، بله جلد 10 تهذیب اووردیم که شیخ سندش تو احمد ابن محمد کیه. حالا این احمد ابن محمد هم با دوستان بررسی کردیم، گفتیم احمد ابن محمد ابن عیساست. اینا تا اونجا که بیاد دارم، حالا این چند روز فاصله شده، اینطوری بود: عن الحسین ابن سعید. خب حسین ابن سعید و من از درایتون و محضر عزیزان بیارمش، رفقا ببینند این الحسین باید بیاری. من یادم میره گاهی اوقات، عرض کنم که خب الحسین ابن یزید، یزید یه لحظه من شکل نگاه کردم بودم، سعید همین، من یه لحظه شدم، الحسین ابن سعید ببخش، اینه الحسین ابن سعید احوازی، پایین الحسین ابن سعید ابن حماد یا الحسین ابن دندان، خب شخص بسیار معروفی است. قال شیخ: الحسین ابن سعید ابن حماد ابن سعید ابن مهران الاحوازی من موالی علی ابن الحسین علیه السلام. خب میدونید امام سجاد علیه السلام در اون شرایط سیاسی خاصی که قرار گرفته بودن، در شرایط اجتماعی برحال، هم توسط حکومت هم توسط مردم حجاز، شرایطی که بر امام سجاد علیه السلام تحمیل شده بود، خب حضرت خیلی تحت فشار بودن. خب کاری که حضرت میتونستن بکنن، یکی از کاراشون این بود که هر سال ایشون مقدار قابل توجهی برده و کنیز بخرن، یک سال رو اینا کار کنن، تربیت بکنن. اوج تربیتشون هم که در ماه مبارک رمضان بود، که حالا به اون شکل مفصلی که حضرت در ماه رمضان چه تعاملی با برده‌های خودشون داشتن، دوستان رجوع کنن به اقبال الاعمال، حدیثشو بخونن دیگه. حالا بله اشتباه نکنم، حالا بخوام بیارمش بعدم نیستی اشاره بکنیم، اشتباه نکنم، بله تو ایام اعمال شب عید فطر اقبال باید باشه. بله اقبال الاعمال. خب حالا دوستان یه نگاهی بکنید، بله مرحوم سید نقل میکنن که حضرت سجاد علیه السلام در شب عید فطر برده های خودشون و کنیزای خودشون رو جمع میکردند و اشتباهات اونها رو که در طول ماه انجام داده بودن و اونها تذکر میدادن که چی کردید و چه نکردید، و بعد از اینکه از اونها اقرار میگرفتند کارهای اونها رو، خب حضرت آزادشون میکردن. خب حالا پیدا نکردن، بله که دقیقا این کجاست. بله، من شب عید فطر ظاهرا نیست، شاید مربوط بشه به اوایل ماه مبارک رمضان اونجا باشه. حالا خود دوستان بگردن انشالله پیدا میکنن. خلاص این موالی که میبینید نتیجه همینه دیگه، اون کار فرهنگی که امام سجاد علیه السلام انجام میدادن، این میشه که یک نسلی از انسانهای آماده برای شیعه ساخته شده. کلی واسطه هست، او مثلا نگاه کنید مهران اهوازی کجا تا حسین ابن سعید کجا، خیلی دوره، اما همین حسین ابن سعید میشه یکی از فقهای بزرگ شیعه. روا عن رضا علیه السلام، کسی که شاگردی امام رضا کرده، شاگردی ابی جعفر ثانی، امام جواد و ابوالحسن الثالث، امام هادی رو انجام داده این حسین ابن سعید. موالی علی ابن حسین به مهران برمیگرده دیگه، جد اعلاش از همون برده های امام سجاد علیه السلام بوده. خب اصله کوفی، این اصله کوفی دیگه مربوط به مهران نیستن اینا، این روا مربوط میشه به خود حسین. ثقتون هم باز مربوط میشه به خود حسین، صاحب ترجمه، صاحب ترجمه یعنی بیوگرافی شرح حال، صاحب ترجمه حسین ابن سعیده نه مهران. ثقتون هم باز حسین ابن سعیده، فاعل روا هم باز حسین ابن سعیده. خب اصله کوفی و انتقل مع اخیه الحسن رضی الله عنه الى الاهواز، با حسین با برادرش حسن رفتن به اهواز. ثم تحول الى قم، رفتن قم، فنزل على الحسن ابن عبان و رفتن اونجا مهمان حسن ابن عبان شده و توفی به قم. و له 30 کتابا، ایشون 30 تا کتاب داره. این 30 تا کتاب که میبینید اینا جزء همش نگاه کنید بحثای فقهی هن دیگه، تا حد زیادی بحثای فقهی هن، البته یه چند تایی هم بحثای اخلاقی توش هست، بخشید اعتقادی منظورم بود، اصفایی میکنم، بحثای اعتقادی مثل رد بر غالیه میبینید، اصلاً که یک کتاب مسائله میبینید، ولی عمدتاً بحثای فقهیه. اینا یه جورای جوامع بودن، اولین کتابهایی که خیلی گسترده مجموعه میشه گفت به قول امروزی ها مجموعه کتاب بودن. یکی همین کاریه که ایشون کرده و خیلی تو این زمینه نقش داره. اخبرنا به کتبه و روایاته که شیخ فرماد واسطه من با حسین ابن سعید ابن ابی جید القمی ام محمد ابن الحسن ان الحسین ابن الحسن ابن عبان ان الحسین ابن سعید ابن حماد ابن سعید ابن مهران. این حسین ابن حسن ابن عبان که پسر همین صابخونه است، دقت دارید پسر صابخونه اونجا استفاده کرده و اومده بالا. خب محمد ابن حسن هم ابن ولید معروف از اعظم فقهای ماست. قال ابن الولید، همین محمد ابن حسن، بله، و اخرجها الینا، مثلا این کتاب ها رو برای ما اومد نشون داد، متن کتاب ها، نسخه های اصلی کتاب ها رو برای ما نشون داد، که حسین ابن حسن ابن عبان به خط حسین ابن سعید. خود نسخه های اصلی کتب سیگانه توسط پسر صاحب منزل خدا خیرش بده و ذکر انه کان ضعیف ابی، گفت که اینا ایشون مهمان پدر من بوده، کتاب ها رو به ما نشون داد. خب و سند دیگه ای که مرحوم شیخ باز داره، چون خب برای شخص خیلی معروف و مهمیه، شیخ چند تا سند ارائه میده. و اخبرنا بها عدت من اصحابنا ام محمد ابن علی ابن الحسین، که خب همون شیخ صدوقه، ان ابی ابن بابوی صدوق اول و محمد ابن الحسن استاد دیگه شیخ صدوق، همون ابن ولید و محمد ابن موسی ابن متوکل استاد دیگه شیخ صدوق. پس خود شیخ صدوق به وسیله 3 نفر از مشایخ، اونم مشایخ خیلی بزرگ، هر کدوم از این 3 نفر از اعظم محدثینن، از بزرگان مشایخ صدوقن، ایشون نقل میکنه از سعد ابن عبدالله و الهمیری ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب احمد ابن محمد ابن عیسی باز یکی دیگه از بزرگان قب اون موقعی بوده که احیانا افرادی میرفتن قم مهمان اینا میشدن. حسین ابن سعید مهمان احمد ابن محمد ابن عیسی نشده، ولی مهمان حسن ابن عبان شده. ولی در این حال احمد ابن محمد ابن عیسی هم اون موقع برای خودش تو قم خیلی وزنه بوده دیگه، مثلا همون موقع هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی که قم میره میاد مهمان احمد ابن محمد ابن عیسی میشه. خب بعد باز ببینید شیخ طوسی در اون یکی کتابش، یعنی در کتاب رجال، اون بالای فهرست بود، در کتاب رجال حالا بهمن اصحاب رضای السلام قائلا مولا علی ابن الحسین، این مولا بودنش به اعتبار جد اعلاش دیگه، از این جهت میگوید. این تو بحثای ارث هم یادتون هست اگه دوستان خاطر شریفشون باشه، میگفتیم زمان ولا بله اون حالتهایی که داشت، بحث عتق بعد از اینکه طبقه اول نبود، طبقه دوم ارث نبود، طبقه سوم ارث نبود، میرسیم به طبقه چهارم. خب اون مولایی که آزاد کرده اون ارث میبرد از برده ای که آزاد کرده اگر برده کسی دیگری نداشته باشه، و این به ارث هم میرسید، خود این حق ارث بردن به ارث میرسید، به خلاف ضامن جریره که ضامن جریره طبقه پنجم ارث فقط خودش دیگه ارث میبرد از میت، دیگه ورثش از میت ارث نمیبردن. خب این مولا هم که میگه و به اعتبار جد اعلاست، صاحب المصنفات، همین المصنفات عنایت دارید دوستان، فضای ادبیاتی دستشون باشه دیگه، توضیح که نمیده این الفلام یاره رد میشه، این الفلام الفلام عهد ذهنیه، از بس این 30 کتاب کتابهای مهمی بوده و یک جورایی مرجع بوده در اون موقع، قبل از اینکه کافیات من لا یحضر و تهذیب و استبصار نوشته بشن، این 30 تا قبل از اون تعلیف کتب اربعه از بس مهم بوده و جلوی چشم همه بوده که یه دونه الفلام میاره کافیه، المصنفاتی که تمام شد خودش یه دنیا حرف. خب خود صاحب المصنفات این الفلام، این همون مصنفات سیگانه کمه میشنسان ثقتون. خب این تا اینجا به نظرم دیگه کافیه. نفر بعدی فضالت ابن ایوب بود، قال النجاشی فضالت ابن ایوب الازدی عربی یا سمیم، این از اون عرب های خالصه دیگر، نسلا در نسل از اصحاب عرب ما هستند و دیگه عرب خیلی به قول معروف ششتلندر دیگه، کامل هشتلندر کامل. سکن الاحواز، ساکن احواز شده. خب میبینید دیگه پس بی خود نیست که حسین ابن سعید بیاد و شاگرد ایشون باشه. روا عن موسى بن جعفر و کان ثقتا فی حدیثه مستقیما فی دینه، ثقه در حدیثش بوده مستقیم در دینش بوده. خب عرضتونم که اینجا یه حرف مهمی که توسط حسین ابن یزید سورانی گفته شده جای بررسی داره، اینه کل شیء رواه الحسین ابن سعید عن فضاله هو و غلط، انما هو الحسین عن اخیه الحسن عن فضاله. خب و کان یقول ان الحسین ابن سعید لم یلق فضاله و ان اخاه الحسن تفرد به فضاله دون الحسین. خب این خیلی حرف دیگه تو همین روایتی که ما الان داریم روش بررسی میکنیم تو همین اثر داره، چون روایت ما هم همین بود دیگه. حسن کجا مندی؟ این بود ان الحسین ابن سعید ان فضاله ابن ایوب. اینجا ادعا شده که آقا بین حسین و فضاله برادر حسین حسن واسطه است، اصلا حسین فضاله رو ندید. خب تا اینجا دیگه حالا بماند، خود این ادعایی که حسین ابن یزید سورانی کرده واسه نجاشی احراز نشده. خود نجاشی میگوید که رأیت الجماعه تروی به اسانید مختلفت طرق و حسین ابن سعید عن فضاله. نجاشی میگه من کلی سند دارم که در اونها حسین از فضاله مستقیم نقل کرده و التزام به این که در همه اینها حسن رو انداخته باشن این مقدار سخته. خب به من دیگه حالا بحثای بعد. نفر بعدی سیف ابن امیر است که اینم باز از شاهیر دیگه، مشاهیر این خیلی از مشاهیر خیلی مشاهیر. خب سیف ابن عمیره قال النجاشی سیف ابن عمیره النخعی عربی کوفی ثقه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام. خب عرض کنم که کلمه ثقه رو آقای خویی میگه که در عبارت نجاشی بعضی از نسخه ها ندارن، اما بعضی از نسخه های قدیمی مثل نسخه ابن داوود داشته. خب همچنین در نسخه علامه بنابر نقلی که مرحوم میرزا تورجار کردن، قال شیخ سیف ابن عمیر سقطن کوفی نخعی عربی لهو کتاب و ظاهرا محل بحث نداره، مسلمه شخص ثقه‌ایه. ابن شهرآشوب هم گفته سیف ابن عمیر سقطن من اصحاب الکاظم واقفی. خب این نکته مهم که ابن شهرآشوب گفته ایشون واقفیه. بله این تا اینجا این یه مقداری برای جای تأمل داره، حالا این بماند. نفر اصلی که ما میخواستیم دوستان روش کار کنم بیشتر ابوبکر حضرمیه. خب ابوبکر حضرمی غالبا خیلی در کتب وارد شده و ایشون هم وقتی گفته میشه ابوبکر حضرمی بیشتر منظور همین عنوان چیز عبدالله ابن محمد الحضرمیه. ظاهرا سه نفر اینجا مطرحن، ولی اونی که مشهورتره و وقتی ما میگوییم ابوبکر الحضرمی و معلومه دیگه همین آغاز عبدالله ابن محمد الحضرمیه، اون یکی ها نیستن. اصلا کلا اسم اون یکی را میخوام پیدا کنیم، ببینم اینجا میارمش. من البته در کتاب ها دم دستم هست، چون دیشب اینا رو از توی کتاب ها در بردم. بله ولی حالا نگه نمیشه اینجا نشوند. پس حالا اون اسم رو پیدا کردیم، عبدالله ابن محمد. خب عبدالله ابن محمد ابن حضرمی، دوستانی که با کتاب کار میکنن عنایت داشته باشن. تو معجم رجال الحدیث اینایی که اسمشون با کنی است، کنیه ها رو محقق خویی اینا رو جدا تو آخرا آورده، یعنی آخر معجم رجال الحدیث اشتباه نکنم سه جلد آخر از 21 جلد، سه یا چهار جلد آخر از 21 جلد کنیه هاست. البته یه مقداری از اون آخر آخرها که بحث نسائه، زنانی که در اسناد واقع شدن از اونا روایت شده، که یه قسمتی از اون جلد آخره. خدا من الان یادم رفت این چند جلد بود. بیست و سه جلد جلد 23 آخراش خانوم هاست یه مقداریش، ولی از جلد 21 شروع میشه، 21 و 22 و یه مقداری هم از 23 اینا کنیه هاست. خب شما ابوبکر حضرمی رو تو جلد 21 دیدیم، همین جلد 21 اینی که الان داریم این ور میبینی، این جلد 21 که ابوبکر حضرمی اونجاست. خب اسمش رو پیدا میخوایید بکنید اینجا پیدا میکنید، ولی اینجا دیگه توضیحات نداره. بخواید توضیحات رو پیدا کنید باید بیایید جلد 10. جلد 10 شد عبدالله ابن محمد. بله عبدالله ابن محمد الحضرمی نهاشد. خب سمع من ابی الطفیل، فهمد که اگر درست بخونم این طفیله، ولی باز حالا یه نگاهی بکنم مطمئن تر بخوام بشم. حرکه گذاریش اگه بتونیم پیدا بکنیم. ابی الطفیل درست. بله خب سمع من ابی الطفیل، ابی الطفیل گفته شده صحابی پیغمبره، شخص مهمی است در شیعه، برای خودش جایگاهی داره برای بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و خفقانی که در جامعه اسلامی حاکم بوده، خب افراد کمی دور و بر، بسیار کم، بسیار کم دور و بر امام سجاد علیه السلام بودن. خب یکیش همین بزرگواره تابعیون، خب ایشون میشه تابعی چون شاگردی صحابه رو کرده، از صحابه استفاده کرده، خب پس میشه تابعی. روا انهم الباقر و صادق از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب پس شیخ توثیقش نکرده. ابن شهرآشوب گفته من خواص اصحاب صادق علیه السلام، از خواص شاگردان امام صادق علیه السلامه. خب این نکته مهمیه، چون خیلی ما مطالبی در مورد حضرت ابوبکر حضرمی نداریم و این مقدار سند گیر ایشونه که ایشون آیا ببینیم مجهول الحال یا ممدوح یا ثقه است که روایت یا می شود به خاطر ایشون صحیحه، یا حالا اگر بگوییم صحیح ابن امیره واقفی است می شود موثقه، اما اگر بگیم ممدوح وثاقتش ثابت نیست روایت میشه حسنه، اگر هم بگوییم مجهول الحال است ابوبکر حضرمی روایت می شود ضعیف. خب پس خیلی برای ما تعیین این ابوبکر حضرمی اثرگذاره در اینکه روایت ما حسنه باشه یا ضعیف باشه یا اینکه موثق یا صحیح باشه. حالا با توجه به صحیح ابن امیره، خب میدونید در اعتبار روایت مبانی اختلاف داره دیگه. بعضی از علما خب مثلا روایت موثق یا حسنه رو توش اشکال داره. خب تعبیر ابن شهرآشوب اقلش مدح دیگه، خواص اصحاب صادق علیه السلام اقلش مدح. بعد میگه ایشون با زید ابن علی ابن الحسین یه مناظره ای کرده و زیر بار حرف زید نرفته، خب از اون روایت مدح ایشون استفاده شده، جایگاه به هر حال ظرافت های ایشون و تعبدش نسبت به اهل بیت، حالا اون بحثیه که جدی. یک چند تا روایت صحیحه وجود داره که نشون میده به هر حال شخص بسیار خوش ایمانی بوده، ایمان خوبی داشته. خب یه نکته خوبی که در مورد ایشون هست، حالا همین نکته خیلی به کار میاد که در اسناد کامل زیارات واقع شده و با توجه به اینکه در اسناد کامل زیارات واقع شده برخی از مبانی اینه که صرف وقوع شخص در اسناد کامل زیارات دلیل بر وثاقتش، مثل خود حضرت آقا این مبنا رو قبول داره، خود حضرت آقا وقوع در کامل زیارات رو برای اثبات وثاقت کافی میدونه. خب عرض کنم محضر عزیزان دیگه بماند، اینجا یک بحثی وجود داره که ابن داوود ایشون رو از ایشون گفته ثقه است که حالا جای بحث داره. خب خود ابن داوود طبق نظر آقای خویی توثیقاتش معتبر هم نیست به دلیل اینکه ایشون در چیز برحال جزو متأخرین به حساب میاد، رضای خویی توثیقات ابن داوود رو قبول نداره، اما یه احتمالش اینه که این ثقتون داره این رو از کشی داره نقل میکنه. خب با این اوصاف آقای خویی هم اشکال میکنه، ان الکشی لم یذکر فی ابی بکر الحضرمی توثیقه، این توثیق داره در این وجود نداره. خب اشکال میشه به این که ما خودمون به هر حال کشی اگر نگاه بکنیم اون نسخه‌ای که از کشی ما داریم توش توثیق نیست، اگر چرا میدونیم نسخه ما از کشی کامل نیست، ولی خب اینا اثبات توثیق نمی‌کنه. دیشب داشتم می‌خوندم عرض کنم محضر عزیزان، بله اشتباه نکنم، از مرحوم محقق الدلیلی مولا احمد نقل کرده بودن که ایشون هم اشکال کرده بود به این که گاهی اوقات حتی ابن داوود به کشی توثیق نسبت میده، در حقیقت کشی فقط یک روایتی در مسمت اون شخص نقل کرده، نگفت این ثقه است، یه روایتی نقل کرده. خب ابن داوود میگه خب نظر کشی اینه که مثلا فلانی ثقه است، رضا خود مرحوم مقدس اردبیلی هم خیلی زیر سوال برده بودن اعتماد به این نقل های ابن داوود رو از کشی. الان دیگه دیشب ما داشتیم مطالعه میکردیم، خود دوستان مراجعی میتونن بکنن. حالا جنبندی آقای خویی اینه که ملخص الکلام ان ابا بکر الحضرمی و این کان جدیدن سقطن علا ما عرفت الا انه لم یرد فی توثیق لا من الکشی ولا من النجاشی. خب این وثاقت ایشون اگر بخوایم اثبات کنیم، یکی میشود اینکه ابن قولوی در کامل زیارات ازش روایت نقل کرده، خود مبنا اون مبنای آقای خویی در معجم رجال الحدیث هست، ولی آخر عمری ایشون خودشون از این مبنا برگشت، اگر حضرت آقا این مبنا رو قبول دارن. خب از اون حالا قابل اطمینان تر حرف ابن شهرآشوب که گفته از خواص امام صادق علیه السلام، خود این خواص بودن آدم را یه مقدار مطمئن میکنه که حتما شخص بزرگواری بوده. اینا رو رو هم دیگه بذاریم مجموعا میشه بهش اعتماد کرد و به ساقت ابوبکر حضرمی رو پذیرفت. در نتیجه سند روایت با این اوصافی که گفتیم میشود یا صحیحه یا موثقه، حالا با توجه به اون احتمالی که در سیف ابن امیره دادیم. خب این تا اینجا. بله تا یادم نرفته، بله این نکته ای هم خوب شد الان یه لحظه یادم افتاد، کتابا جلو من از اینجا یادم افتاد. بله یه شاهدی هم اوورده بودن برای وثاقت ابوبکر حضرمی، آقای خویی نداره اشتباه نکنم، تو حرفای مرحوم محقق اردبیلی دیدم تمسک کرده بودن به یک روایتی در تهذیب الاحکام. تو این تهذیب الاحکام هایی که من دارم چاپ بیروت جلد 3 صفحه 48، حالا شاید این چاپ خیلی نداشته باشن ولی از اون شماره حدیث میشه پیدا کرد، شماره حدیث 168 جلد 3 صفحه 168، اینی که تو چاپ های مختلف کمکتون میکنه که پیدا کنید. تهذیب الاحکام، استبصار، من لا یحضر، اینا شماره میخوره روایاتش، آره به حساب جلد شماره میخوره و این خیلی کمکتون میکنه. تو کافی اینطوری نیست، تو کافی این نیست که روایات به حسب باب هم میشه شماره میخوره، اما در تهذیب و اینا یه شماره به حسب باب میخوره، یه شماره به حسب جلد میخوره، لذا چاپ‌های مختلف صفحه متفاوت میشه اما حدیث شمارش ثابته، از اینجا میشه راحت حدیث رو پیدا کرد. روا ذالک احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن سیف بن امیره عن ابی بکر الحضرمی. شیخ طوسی با یک سندی که برسه به احمد بن محمد بن عیسی که سند خوبیه نقل میکنه از علی بن حکم که از بزرگانه، از سیف بن امیره که گفتیم از بزرگانه، حالا شاید واقفی باشه، از ابوبکر حضرمی. پس به یک سند خوب از ابوبکر حضرمی چیز رو نقل کرده. چی رو نقل کرده؟ قال قلت له انی اصلی بقوم، میگه محضر ایشون عرض کردم که من امام جماعت میشم. فقالت کذات، حالا یک جوابی دادن که خب چطور نماز جماعت که میخونی، چطور نماز جماعت رو امامت بکن. حالا از این خواستان استفاده بکنن به اینی که از اینکه امام جماعت میستاده حتما شخص عادلی بوده، خدا حضرت هم نهی نکردن که فلانی تو صلاحیت نداری امام جماعت بشی، چون صلاحیت نداری امام جماعت بشی پس نیست. حضرت اصلا چیزی در این مورد به ابوبکر حضرمی نگفتن، پس حتما عدالتش رو حضرت قبول داشتن که چیزی نگفتن. خب به این روایت هم تمسک کردن بعضیا که بگن پس معلومش آدم ثقه‌ای بوده، آدم عادلی بوده. خب یکی دو تا اشکال میشه مطرح کرد، خب دوستان چیزی به ذهنشون میرسه، من خود این روایت رو براتون بیارم همینجا عرض کنم که این روایت رو اینی تصلی به قوم نهاش. این روایت، حالا رفقایی که الان تو جلسه هستند میتونن استدلال به این روایت برای اثبات عدالت ابوبکر حضرمی را نقد بکنند؟ دوستان هستن دیگه تو کلاس، بله؟ صدای حقیر هست؟
من آجام از صدا هسته.
خوشحال شدم. حضرات چیزی به ذهنشون میرسه برای نقد این بحث؟ که ما بتونیم از این روایت اثبات بکنیم عدالت ابوبکر حضرمی رو، اشکالی به ذهنتون میرسه؟ توبه بکنه بخشید عدالتش احراز میشه بعد از اینکه توبه کرد دیگه عادله.
بله، بعد از اینکه گناه کبیری کرد توبه کرد میشه عادل. بعد چون که احراز عدالت یه جوری یعنی از بعد عدالته واسه امامت جماعت. بعد واسه امامت جماعت الان نمیدونم آجا خالی درسته یا نه، شاید یه مقداری سهلتر گرفته باشن تا مثلا واسه یه نقل روایت اون عدالت و سقهی که واسه نقل روایت نیازه. یعنی حالا که احتمالی که به ذهن ما رسیده که شاید عدالتی که واسه امامت جماعت نیازه یه حد پایین تری باشه از اون عدالت و سقه بودنی که واسه نقل روایت نیازه. حالا نمیدونم چنین احتمالی رو میشه داد یا نه.
نه، اصلاً که ما چنین چیزی نداریم. عدالت عدالت و فرقی هم نمی کنه چه برای امام جماعت چه برای نقل حدیث. ما چنین حال تفسیری نداریم و برای امام جماعت هم باید عدالت احراز بشه. بله، برای احراز عدالت لازم نیست شما تو زندگی و سراخ و عرص و رخصون به زندگی رو بگردید. اگر ندانید که فاسقه میتونید به حسن ظاهر او اکتفا بکنید و بگید عادله. پس عدالت باید احراز بشه، اما مراد از احراز احراز یقینی نیست، بلکه احراز از طریق این همین حسن ظاهر این محرز معتبر است برای همون عدالت. این مقدار و فرقی هم نمی کنه بین که خود راوی باشه یا امام جماعت باشه. از طرفی هم حالا حضرت که وقتی دارن ما از سکوت حضرت، اینکه حضرت چیزی نگفتن، ما خواستیم استفاده بکنیم. حضرت احتمالاً این بنده خدا رو میشناختن. این نبوده که حضرت از باب حسن ظاهر مثلا چیزی نگفتن. همین اگه حضرت از باب حسن ظاهر هم چیزی نگفته باشن بعد در مورد عدالت ایشون برای ما کافیه. خب دیگه چی به ذهن دوستان میرسه؟ قال قلت له اني اصلي بقوم فقال سلم واحده تا اخر. یه دو تا اشکال تا همین قسمتی که خوندم. عن ابي بكر الحزرمي قال قلت له اني اصلي بقوم، دو تا اشکال به نظر میرسه که باشه به این استدلال. یه اشکال اینه که قلت له روایت مزمره است، نگفته که به چه کسی. قلت له به کی برمیگرده روشن نیست. خب این از جهت ازماری اشکال به روایت وارد میشه. الان اگر چلا احتمال اینکه به معصوم برگرده خیلی زیاد، احتمال اینکه به معصوم برگرده زیاد. حالا یه اشکال از اون جدیتر اینه که خود این بند خدا داره واسه خودش این روایت رو نقل میکنه. شما که نمیتونید با روایتی که شخص خودش داره برای خودش نقل میکنه چیز رو اثبات بکنید. شما تازه میخواهید عدالت و وثاقتش رو با این روایت اثبات بکنید. مثلا اگر وثاقتش از یه جای اثبات شده بود شما برای عدالتش مثلا میخواستید به این عبارت تمسک کنید، باز خوب بود. اما شما برای عدالت و وساقت با همدیگه اگه بخواید به این روایت تمسک بکنید، اشکال میشه که این روایت خودش داره برای خودش نقل میکنه و این یه مقدار زیادی موجب اشکال به استدلال میشه که ما بتونیم با استفاده از این روایت وساقت این بند خدا رو تأیید بکنیم و اعتماد بهش بکنیم. خب و من ها روایت ابی بکر الحضرمی قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام و عنده ابنه اسماعیل فقال ما یمن ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه. حضرت هم بودن که این ابن ابی سماک چه مشکلی داره، گیرش چیه، چه چیزی برحال او رو مانع شده از این که جوانای شیعه رو سر کار ببره. فیکفونه ما یکفیه الناس، خب اون کاری که این میخواد بکنه بقیه دارن میکنند، اون کاری که بقیه میکنند و چیزی از ایشون میگیرن به عنوان دستمزد، خب جوانای شیعه انجام بدن. خب و یعطیه ما یعطی الناس، ممکنه میگیم به حرف به اینا بیشتر بده، همون پولی که به بقیه میده به اینا بده. قال ثم قال، بعد حضرت بعد از اینکه گلایه کردن از ابن ابی سماک، حالا بعضی از اگر مقدسین ما اونجا بودن به حضرت میگفتن غیبت نکن، باور کنید مقدسین ما بعضشون اینطوره، جدی میگم. حالا اون حالا دوستان اگه فرصت بکنن این یکی دوتا تمرین آخری که تو کانال کاربرد علوم حوزوی گذاشتیم اگر رفقا مطالعه کنن، حضرت علی علیه السلام طوری غیبت میکنه، طوری پشت سر اون بنده خدا حضرت حرف میزنه که دیگه از این بدتر نمیشه غیبت کرد. یعنی حضرت دیگه تا دلتون بخواد به هر حال پشت سر این دوتا ملعون حضرت حرف زدن. حالا تو کانال روایت ها رو بخوندن دوستان، حالا روایت خیلی جالبی بود. خب قال ثم قال لی، بعد حضرت به من یعنی به ابی بکر حضرمی فرمودن که لما ترکت عطاءک، تو چرا عطا خودت رو از بیت المال نگرفتی؟ میدونید که قدیما از بیت المال حقوق میدادن، الان هم حرفا رو گاهی وقت میشنوید از مردم که میگن عربستان حقوق میده. یا کی بود، یکی دو روز قبل بود داشتم میخوندم که کویت تنها کشوریه که از همون اول تولد تا دارن دم مرگ به شهروندان خودش از بیت المال حقوق میده. خب اون زمان هم همینطور بود، حکومت بنی عباس به افراد حقوق میداد. قال قلت مخافتا على دینی، گفتم به حرات تقدس بره نمیدونم ارسام که از این حرفا، از دین خودم ترسیدم و نرفتم برم حقوق بگیرم. حضرت و همون تو حالا نرفتی حقوق بگیری، اشتباه کردی، ابن ابی سماک چرا حقوقت رو بهت نفرستاده؟ حالا تو تصمیم غلطی گرفتی، فکر کردی اقتضای تقوا اینه که نری بگیری، خب او چرا نفرستاده؟ معلومه حضرت خیلی از دست ابن ابی سماک عصبانی بودن. خب اما علم ان لك في بيت المال نصيبا، ابن ابي سماك نمیدونه که تو در بیت المال یه سهمی داری. خب این روایت خیلی روایت مهمیه، روایت بسیار مهمی است. خب عرض کنم که فان ظاهره، ظاهر این روایت اینه که هل ما یعطا من بیت المال عطاءً او اجرتن للعمل فی ما یتعلق به، ظاهر روایت اینه که در بیت المال آن چیزی که به انسان به عنوان عطا داده میشه یا به عنوان اجرت کاری که به هر حال کرده داده میشه، اینا حلاله. صدر روایت اجرت رو میگفت، زیر روایت هم که عطا رو میگفت. بل قال المحقق الکرکی ان هذا الخبر نص في الباب لانه عليه السلام بين الله خوف على الصائل في دينه لانه لم ياخذ الا نصيبه من بيت المال. این روایت صریح در این بابه. خب ببینیم حق کرکی بعد از اینکه حکومت دست شیعه افتاد و صفویه سر کار اومدن، از جبل عامل پشت اومد و خیلی کمک کرد به صفویه و کار صفویه رو خیلی جلو انداخت. اونها هم خیلی ازشون حالا حمایت کردن، اقلا به حساب ظاهر خیلی حمایت کردن. اون بخشنامه معروف شاه طهماسب رو دوستان بخونن در تاریخ بسیار جای دقت داره،
جای استفاده داره، خیلی مهمه. بخشنامه بسیار مهمی است، بحثای ولایت فقیه اینا توش قابل استفاده است. خب وقد ثبت في الاصول تعدد الحكم وتعدد العله المنصوصه، در اصول گفتن اگر یک علتی در نص وارد شده باشه اون علت همه جا باشه شما میتونید اینو جاری بکنید. پس آقا جان چون ما در بیت المال سهم داریم، علاوه بر اینکه مثلا عطاء بیت المال رو بگیریم یا اجرت بیت المال رو بگیریم، علاوه بر این هر چیز دیگری از هر عنوانی اگر از بیت المال به ما برسه این برای حلاله. اون عطا که عرض کردم عطا همگانی بوده، سهم هر کسی بوده از بیت المال میدادن. اما اگر حتی یک جایزه رو به یک شخص خاصی بدن از بیت المال، خب او هم قابل استفاده است که اینها حلال به شخص میتواند بگیره. یا اجرت نباشد، ثمن باشه، مثلا یه چیز رو بفروشه به حکومت و حکومت از بیت المال به او ثمن بده، یا مسمن باشه یه چیز رو از بیت المال بخره، خلاصه بی باشه، اجاره نباشه، او هم حلاله، همه اینها حلاله. و این تعجب منه الاردبیلی رحمه الله فقال انا ما فهمت منه دلالت ما. مرحوم مقدس اردبیلی از حرف محقق کرکی تعجب کردم. میدونی ابتدا فاصله زیادی هم نیست دیگه، محقق اردبیلی زمان شاه عباسه، خب یعنی فاصله شون بسیار کمه. فقال انا ما فهمت منه دلالت ما، من هیچ دلالتی از این روایت نفهمیدم. این روایت اصلا چه دلالتی داره به این چیزی که محقق کرکی فهمیده من نمیفهمم. و ذالک لان نهایته ما ذکر و قد یکون شیء من بیت المال و یجوز اخذه و اعطاءه للمستحقین و ان یکون منظورا او وصیه لهم و ان یعطیهم ابن سماک و غیر ذالک. خب جناب محقق اردبیلی فرمودن غایت این روایت همون چیزی که گفته شد، اون چیزی که ما بالا گفتیم، این دیگه تهش بیشتر از این در نمیاد که عبارت باشه از اینکه عطا بیت الماله و بیت المال از خراج و زکاته، این آخرش. این قسمت من حالا یه اشاره از اینجا بکنم دیگه، حالا ورودش. ما در بیت المال اموالی که داریم فقط خراج و مقاسمه نیستن، غیر از خراج و مقاسمه یک سری اموال دیگه هم در بیت المال وجود داره، مثل اینکه یه چیزی نذر شده برای شیعه یا برای فقرا که ابوبکر حضرمی داخل اون عنوان بوده که بره اینو بگیره. مثلا یک اموالی نذر شده بوده برای فقرا یا وقف شده بوده مثلا یا وصیت شده بوده برای فقرا که دست ابن ابی سماک بوده. ابن ابی سماک از بیت المال اون مال نظری یا مال وقفی رو میده به ابی بکر حضرمی. خب این حلال، معلوم حلاله. چرا؟ چون ابی بکر حضرمی فرض نه که فقیره، نظر کننده یا وصیت کننده یا وقف کننده این رو برای عنوان فقرا نظر کرده یا وقف کرده یا وصیت کرده، خب ابی بکر حضرمی هم میره میگیره. اما اینکه خراج و مقاسمه که اینم یک بخش دیگری از بیت الماله اونها حلال باشه و بحث ما هم اونجاست، این نمیشه استفاده کرد. لذا اگر یک مالی رو از بیت المال بخوان به ابی بکر حضرمی بدن که قطعا خراجه یا قطعا مقاسمه است یا قطعا زکاته و ابی بکر حضرمی هم جزو مشمولین زکات مثلا نیست، این دیگه نمیتونه ابوبکر حضرمی بگیره. این فرمایش مرحوم محقق اردبیلی رحمت الله علیه. وقد تبع فی ذلک صاحب الرساله حیث قال ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج. بعد محقق اردبیلی در این اشکالی که محقق ثانی کردن از صاحب رساله، صاحب رساله همون فاضل قطیفیه دیگه، تون جلسه پنجشنبه هم که دوستان حالا حضور داشتن اشاره شد که ایشون شدیداً با محقق ثانی مشکل جدی داشته، اصلا این رساله رو که نوشته برای تضعیف محقق ثانی نوشته این رساله رو. فاضل محقق اردبیلی ایشون هم نوایی کرده با فاضل قطیفی در تضعیف و رد حرفای محقق ثانی. چون صاحب رساله این فاضل قطیفی هم اینو گفته، گفته ان الدلیل لا اشاره فی بالخراج، این روایت به خراج اشاری نداره، این روایت فقط شامل از اون که اصل بیت المال و در بیت المال هم بسا یک انواری باشن که مربوط باشه برای ابوبکر حضرمی به خاطر نذر یا وصیت یا وقت. مثلا شیخ انصاری میفهمد اقول الانصاف ان الروایه ظاهرتون فی هل ما فی بیت المال به مای اخوتها جائر. رضوان الله علیه شیخ یه جنبندی میکنه فهمد هر دو گروه دقت داشته باشن، روایت نگفت خراج، نگفت مقاسمه، نگفت از اون برش مثلا نذر، روایت هیچ کنون داره نگفت، روایت گفته بیت المال، روایت بیت المال گفت. پس عنوان روی بیت الماله. خب بیت المال هم از چی تشکیل میشه؟ بیت المال هم از اینایی تشکیل میشه که فاضل قطیفی و محقق اردبیلی میگن، مثل حالا وقف و وصیت و نذر و اینا، هم تشکیل میشه از یه چیزایی که محل بحث ماست، محل نزاع دو تا طایفه هست، یعنی خراج و مقاسمه. بیت المال از همه اینا تشکیل میشه. و خلاصه روایت اینه که میفرماید اگر کسی بخواهد مخافتن علی دینی، مثل همین که ابوبکر حضرمی گفت، ابوبکر حضرمی وقتی میگه مخافتن علی دینی، گیرش سر این نبوده که یک مالی وصیت شده از برای فقرا، منم مثلا فقیرم برم بگیرم مخافتن علی دینی نرفتم بگیرم. اینقدر عقلش میرسید ابوبکر حضرمی که بفهمه اگر وصیت شده برای فقرا من برم بگیرم، این مخافتن علی دینی نیست. خب من فقیرم، خب برم حقم دیگه، برم میگیرم. وقتی ابوبکر حضرمی میگه مخافتن علی دینی، یعنی گیرم کجاست که حضرت میفهمن بی خود گیر کردی. گیرش اینه که داره از دست ظالم یه چیز رو از بیت المال میگیره. حضرت اینا دارن تخطئه میکنن، میفرماین آن چیزی که عنوان بیت المال روشه، که دو بیت المال گفتیم همه این اموال هست، اون چیزی که عنوان بیت المال روشه اونو اول سلطان جائر به تو میده، حقت برو بگیر. دهنده جائره، من امام عادل نیستم، امام جائره، ولی امام جائرم بده حقت داره بهت میده از عنوان بیت المال که شامل همه اینها هست، پس این اشکالی نداره. خب پس معلومشه، معلوم شیخ رحمت الله علیه حالا مثل محقق ثانی نفرمان نسون فلباب که نس در محل نزاع خراج و مقاسمه است، نه روایت نس در خراج و مقاسمه که محل بحثه، ما فلباب محل تنازعه، در این نس نیست، ولی ظهورش اینو میگیره، خراج و مقاسمه رو میگیره. اینو دوستان عنایت هم داشته باشین، مطمئنن تو بیت المال سهم زیادی از بیت المال در آن زمان، در زمان امام صادق علیه السلام، از خراج و مقاسمه تشکیل می شده، نه از وصیت و وقف و اینجور چیزها. این هم باز جانب استدلال محقق ثانی رو سنگین می کنه، کفه ایشون رو سنگین می کنه، اگرچه باز نص نیست ظاهره. خب